جایی در مهار ویروس درد سرساز کرونا داشته باشه. در خانه بمانیم؟ بله در خانه بمانیم به همین سادگی. از محصلین عزیز دعوت میکنیم شنونده درس فلسفه باشن پایه دوازدهمیا.
سلام بچه های عزیز، امیدوارم که حالتون کاملا خوب باشه. درباره مطالبی که جلسه قبل گفتیم مطالعه کرده باشید، دربارش فکر کرده باشید، چون درس ها به هم پیوسته است و حالا اگر لازمه باز با تکرار شنیدن بهتر براتون جا افتاده باشه. یادتون هستش که ما در واقع درس عقل در فلسفه دور رو آغاز کردیم و به اینجا رسیدیم که جریان‌های مخالف تعقل و مخالف فلسفه رو در دنیای اسلام میتونیم به دو شکل در واقع تقسیم کنیم. یکی از این شکل‌ها یا نوع استدلال‌ها این بود که عقل حوزه محدودی داره و نباید در مورد اون مسائلی که وحی وارد اون شده دخالت کنه و در اون حوزه اعتباری نداره و نمیتونه وارد حوزه امور الهی و چیزایی که با در واقع از طرف نبی اومده و از طرف خداوند اومده بشه. یک حوزه شکل دیگه مخالفت این بود که میگفتن خود فلسفه هم اصلا دستاورد یونانیه و این به ما ربطی نداره، مال فیلسوفان یونانه و با ما هیچ ارتباطی نداره و فیلسوفان یونان مسلمان نبودن. ممکنه که ما بعضی از افراد و جریانها رو ببینیم که به هر دو شکل یا کم و بیش مخالفتی کردن با فلسفه. خب فیلسوفان همه در واقع منطقی فکر میکردن. توی منطق یادتون هست که ما خوندیم ما سه جور استدلال داریم: استدلال‌های برهانی، استدلال‌های تمثیلی و استدلال‌های قیاسی. ابن تیمیه میگه که تمثیل که بر اساس شباهت هستش و خداوند شبیه و نظیر نداره، پس ما نمیتونیم که از استدلالی برای خداوند بیاریم یا شناختی نسبت به اون داشته باشیم بر اساس تمثیل. استقرا هم که بر اساس جمع‌آوری داده‌های جزئیه که به یک حکم کلی میرسه، ما در این مورد هم نمیتونیم که کمک بگیریم، از این استدلال هم نمیتونیم کمک بگیریم. میمونه استدلال‌های قیاسی که استدلال‌های قیاسی اگر یادتون باشه از دو تا مقدمه درست میشد و یکی از این دست کم یکی از این مقدمات باید کلیت داشته باشه. کلیت یعنی این که افراد و مصادیق موضوع، همه افراد و مصادیق رو در بر بگیره. خب ابن تیمیه میگه که ما همچین چیزی رو در مورد خداوند نداریم. خداوند با هیچ موجود دیگه‌ای برابر نیست که ما بتونیم حکم کلی رو هم در مورد خداوند هم در مورد سایر موجودات به یکسان بگیم و بهش نسبت بدیم. خب الان پاسخ این شبهه رو چطور میشه داد؟ ببینید اگر به طور گذرا و اجمالی بخوایم به ابن تیمیه پاسخ بدیم، باید بگیم که اولا فیلسوفان توجه داشتن که استدلال‌های تمثیلی و استدلال‌های استقرایی در چنین مواردی هرگز یقینی نیستن و کاربردی ندارن. استدلال هایی که در مورد خداوند به کار میره معمولا استدلال های قیاسی، اونم از نوع برهانیش هستن، یعنی با مقدمات یقینی. وقتی هم که ما یک برهان به کار میبریم، باز بسته به این که کبرای برهانمون رو از عقل کاملا گرفته باشیم یا بر اساس استقرا گرفته باشیم، استحکام برهان ما متفاوته. مثلا همون جور که خوندین تو درسای گذشته، اگر یادتون باشه تو درسای مربوط به خداشناسی که همون اوایل کتابمون بود، هرگز از نظر فیلسوفان برهان نظم با برهان مثلا وجوب و امکان برابری نمی کنه و اونها این دوتا برهان رو در حد هم نمی دونن، ولی هرچند که هر کدوم ممکنه مزیت‌های خودشون رو داشته باشن، اما حتی در همون برهان نظم که ما میگیم که این جهان منظم است و هر نظمی نازمی دارد، پس این جهان نازمی دارد، اگر کبرای این قیاس رو در نظر بگیریم که میگه هر نظمی نازمی دارد، ببینید ما میتونیم در پاسخ بگیم که این هر نظمی نازمی دارد، هم شامل خداوند و هم شامل انسان میشه، چون ما نظمی رو که به انسان نسبت میدیم با نظمی رو که به خدا نسبت میدیم هرگز یکسان نیستن. جهان آفریده خداست و نظمش یک نظم ذاتیه. هر چیزی از ابتدا در حال خلق شدن همون سر جای خودش قرار گرفته. انسان وقتی نظم میده، نظمش یک نظم ذاتی نیست، میتونه اون نظم رو عوض کنه. ما وقتی که یک رایانه میسازیم، وقتی یک اتومبیل میسازیم، وقتی که یک اتاق رو مرتب میکنیم، یا حتی پیچیده ترین وسایل رو، ربات میسازیم، اول اجزایی رو جدا جدا میسازیم، بعد اینها رو کنار هم دیگه میذاریم. خب این نظم هیچ وقت با نظمی که در بدن انسان برقرار میشه یکسان نیست، چون در بدن ما از همون نطفه اولیه آروم آروم هر چیزی سر جای خودش قرار گرفته و در عین خلق نظم رو داره و در عین رشد با همون نظم در واقع رشد میکنه. بنابراین این دوتا نظم با همدیگه یکسان نیست. در مورد سایر دلایل هم میتونیم بگیم. پس این شبهاتی هستش که فلسفه پاسخی براش داره. نمونه دومی که کتاب براتون مثال زده که به شکل دوم مخالفت ها با فیلسوفان برمیگرده، اشاعره رو مثال زده که از متکلمین بزرگ دنیای اسلام هستن، افراد خیلی نام‌آوری از بینشون ظهور کرده، مثل غزالی، مثل فخر رازی، که در واقع اینها گفتن که فلسفه سوغات یونانه و نباید وارد حیطه مسائل مربوط به الهیات و خداوند بشه. ایرادی که اشاعره در این مورد به عقل گرایان میگیرن اینه که حسن و قبح یک امر ذاتیه، نه یک امر عقلی. یعنی ما نمیتونیم بگیم که فرض کنید عدل ذاتن خوبه و عقل این خوب و این خوبی ذاتی رو خدا طوری عقل رو آفریده که تشخیص میده، بلکه چی باید بگیم؟ عدل از اون جهت خوبه که خدا اون گفته که خوبه. بنابراین اون سخن الهی که در از طریق شرع به ما ابلاغ کرده باعث شده که عدل خوب بشه و ظلم بد بشه. این چیزیه که در واقع معتقدان به این نظریه رو میگن معتقدان به حسن و قبح شرعی. و دسته مقابل اینها که گروه دیگه ای از متکلمین هستن، متکلمین معتزلی، کسانی هستن که معتقدن در واقع به در عدل خوبی ذاتی وجود داره و خدا عقل ما رو اینطور آفریده، خداوند عادله، هر کاری که اون بکنه البته این عدله، ولی این عقل ما رو طوری آفریده که این عدل رو تشخیص میده که خوبه و ظلم رو تشخیص میده که بده. به هر حال من حالا میذارم که درباره این خودتون اگر علاقه مندید البته بیشتر فکر کنید و به قسمت بعدی درس میپردازم، که البته این حالا جزء تمرین های بیشتریه که برای صحبت کردن سر کلاس خیلی مناسب تره.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به
زیر آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته های دانش آموزان کشور، کلاس های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @رادیوفرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
گفتیم که شکل دوم مخالفت با عقل به صورت مخالفت با فلسفه به طور خاص ظهور کرد و گفتن که خب فلسفه در واقع از کی اومده؟ فیلسوفان مسلمان چی میگن؟ حرفای ارسطو رو میزنن و حرفای مثلا افلاطون رو میزنن. ما در پاسخ به این سخن، یعنی فیلسوفان، اگر که ازشون بپرسیم که در پاسخ به این سخن چه چیزی میتونید بگید، میگن که ببینید دلایل متعددی میارن که این سخن درست نیست و در واقع یک جور شبهه هست. یکی این که خیلی از مبانی یا سخنان فیلسوفانی مثل سقراط و افلاطون و ارسطو کاملا سازگاره با اونچه که در متون دینی ما اومده، اونچه که در مورد خداوند گفته شده و در مورد نفس مجرد انسان گفته شده و در مورد فضائل اخلاقی و خیلی چیزای دیگه. مطلب دیگه این که فلسفه مثل هر دانش دیگه‌ای، دانشی از دانش‌های بشریه که این دانش بشری رو اعتبارش رو سرزمین یا فرد خاصی تعیین نمی‌کنه. هر کسی از هر سرزمینی ممکنه کشفی در شاخه‌ای از دانش داشته باشه و انسان دیگه‌ای در سرزمین دیگه‌ای، اگر که اون کشف به دستش برسه، عقل اقتضا میکنه که از اون استفاده بکنه و کلن دانش بشری به هم پیوسته است و هیچ وقت از صفر شروع نمیشه. انسان ها هر کدومشون در واقع اون یه سخن معروفی هستش که دانشمندان بزرگ روی دوش پیشینیان خودشون ایستادن. این در مورد افراد بشر هم صادقه. یک مطلب دیگه این که ما کلن میتونیم دانشی داشته باشیم که درباره وجود از اون و احکام وجود، یعنی موجودات از اون هست که وجود دارن صحبت بکنه و این دانش فلسفه است. بنابراین چه اشکالی داره و اگر یک دانشی وجود داره؟ خب طبیعتاً وقتی که وارد این دانش میشی، سخنان با سخنان کسانی که قبلا وارد این دانش شدن ممکنه که یکسان باشه، چون هر دوتاشون دارن درباره موضوع واحد با روش واحد بحث و بررسی میکنن و حق همیشه یه دونه، از هر چند که باطل موارد متعدد داره. مطلب دیگه هم که میشه پاسخ داد به این اینه که ماهیت بسیاری از معارف دینی یک ماهیت فلسفی هست. ما تو متون قرآنی و تو نهج البلاغه و توی سخنان پیشوایان سخنانی کم نداریم که وقتی که بخوایم اون رو به درستی بفهمیم باید از عقل استفاده کنیم و وقتی که بخوایم دربارش حرف بزنیم در حقیقت وارد حیطه فلسفه شدیم، هرچند که به طور رسمی اسمش فلسفه نباشه. بنابراین این چیزی که ما بگیم فلسفه سقراط یونانه و ما هر چیزی رو در دین داریم دیگه، این دوتا باید از هم کاملا مجزا بشن و اون به درد ما نمیخوره، سخن عقلانی و قابل قبول و منطقی نیستش. الان ما وارد صفحه 59 میشیم که بحثای بسیار بسیار مهمی داره و یک مطلبی که من باید توجه بدم شما رو عزیزانم رو اینه که تو صفحه 59 تیتر اول کتاب هست، دو مصداق عقل نزد فیلسوفان. با توجه به مطالبی که گفتیم شما الان به خوبی متوجه میشید که ما نمیتونیم از این اصطلاح استفاده کنیم. چرا؟ چون عقل دو معنای متفاوت داره، بنابراین مصادیقش با هم کاملا متفاوتن. یعنی عقل به معنای موجود مجرد، مصادیقش عقولی هستن که فراتر از موجودات ماورای طبیعه هستن، و عقل به معنای عقل استدلالی انسان، مصادیقش عقل من، عقل شماست، عقل سایر انسان هاست و قوه استدلال همه ما انسان هاست. پس بنابراین اونجا تیتر رو باید بکنید دو معنای عقل نزد فیلسوفان مسلمان. توی صفحه 50 هم اونجایی که تیتر زده مصداق وجودی عقل، اون تیتر رو تغییر بدید به معنای دیگر عقل، درست به همین دلیلی که گفتم. ما مصداق وجودی که کلن اصطلاح درستی نیست، چون مصداق همیشه راجع به وجود حرف میزنه، راجع به موجود در واقع مصادیق عینی همون وجودها هستن، ولی به هر حال اونجا دو معنای عقله. خب حالا میریم سراغ ادامه مطلبمون توی صفحه 59. ببینید، ما توی فیلسوفان مسلمان تقریبا به اتفاق، یعنی تمام فیلسوفان مکتب‌های در واقع مختلفی که ما در دنیای اسلام داریم، همه اینها هر دو معنای عقل رو قبول دارن و دربارش سخن گفتن، هم عقل به معنای قوه استدلال و شناخت انسان، هم عقل به معنای وجود برتر و متعالی در هستی. خب کتاب اول راجب معنای دوم صحبت کرده، یعنی راجب عقل به عنوان وجود برتر و متعالی در هستی. صفحه 59 دقیقا نمودار سمت چپ کتاب رو نگاه کنید. ببینید این نمودار خیلی نمودار مهمیه فهمش، در این که ما ببینیم که فیلسوفان مسلمان چه نظری در مورد این عقول داشتن و چی میگفتن. اینجا از 10 عقل حرف زده، عقل اول، عقل دوم، عقل سوم، عقل چهارم تا عقل دهم. اگر دقت کنید، نزدیکترین عقل به عالم طبیعت که همون عالم ما باشه، عالم محسوسات باشه، عقل دهمه، و نزدیکترین عقل به واجب الوجود عقل اوله. خب و بعد به ترتیب اینها یکی پس از دیگری قرار گرفتن، یعنی اون اولین موجود همون عقل اوله، و بعد از عقل اول عقل دوم صادر میشه، عقل سوم، و بعد عقل چهارم. خب یعنی چی؟ یعنی این که رابطه این عقول با هم دیگه یک رابطه طولی هست. خیلی مهمه که ما تفاوت رابطه طولی و رابطه عرضی رو بدونیم. اینجا در موردش صحبتی نکرده، ولی ما هم اینجا هم توی درس‌های گذشته، توی درس‌های اول، سوم و چهار، اگر که اشتباه نکنم تو درس‌های سوم و چهارم یا تو دروس مربوط به خداشناسی باهاش سر و کار داشتیم. ببینید چه تفاوت‌هایی بین عقول طولی و عقول عرضی وجود، یعنی بین علل طولی و علل عرضی، رابطه طولی و رابطه عرضی وجود داره. رابطه طولی رابطه‌ایه که در اون هر مرتبه بالاتر یا هر علت بالاتر علت پایین‌تر خودشه و معلول بالاتر خودشه. خب پس این یک تفاوت، یعنی ما الان میتونیم هر کدوم از این عقول رو مثل عقل سوم رو به طور کامل نسبتش بدیم به عقل دوم و بگیم که عقل سوم علتش عقل دومه، ولی میتونیم در این حال نسبتش بدیم به عقل اول، یا میتونیم در این حال به طور کامل نسبتش بدیم به واجب الوجود و هیچ مشکلی پیش نمیاد. یعنی بگیم علت تامش واجب الوجوده، یا بگیم علت تامش عقل اوله، یا بگیم علت تامش عقل دومه، و هر کدوم از اینها خودشون علت پایین ترین مراتب پایین تر هستن. مثلا اینجا ما میتونیم که عقل دوم رو بگیم که معلول عقل اوله، و عقل سوم در این اینکه معلول میتونیم به عقل دوم نسبتش بدیم، در این حال میتونیم به طور کامل به عقل اول و به واجب الوجود نسبت بدیم. پس یکی این تفاوت خیلی تفاوت مهمه. در عقول عرضی ما نمیتونیم این کار رو بکنیم. من براتون یه مثالی میزنم. شما یک گل رو در نظر بگیرید. در ما میدونیم که موجودات عالم طبیعی به این شکلن که در واقع رابطه بین عللشون رابطه عرضی هست، نه رابطه طولی. وقتی که ما یک گل داریم، چه عللی در پیدایش این گل دخالت داشتن و اگر اونها نبودن ما گلی نداشتیم؟ حتما بذر گل باید باشه، آب باید باشه، خاک باید باشه و مجموعه زمینه‌ها و عوامل دیگه‌ای که باعث میشن که ما یک گل داشته باشیم. فاعلی باید باشه که در واقع باعث رویش اون گل شده باشه. اون فاعل میتونه باغبان باشه، میتونه که به دلیل دیگه‌ای یه جای افتاده باشه و در واقع رشد کرده باشه. خب ببینید توی عقول عرضی مثل همین مثال گل، بذر، آب، خاک و مجموعه عللی که دست اندر کارن، همشون با هم دیگه و دست در دست یکدیگر باید باشن. هیچ و هر کدوم از اونا نباشن علت تامه ایجاد نمیشه. یکی و دیگه این که هیچ کدوم از این مجموعه علل رو ما نمیتونیم علت دیگری بدونیم. مثلا ما نمیتونیم بگیم بذر علت آبه یا آب علت بذره. در علل طولی اینجوری نیست. اگر علل طولی رو بخوایم یک مصداق روشنتری ازش پیدا کنیم که بهتر متوجه بشیم، میتونیم خودمون رو مثال بزنیم. وقتی که اراده میکنیم که مثلا چیزی رو بنویسیم، وقتی که اراده میکنیم، خب اراده من برای حرکت دادن دستم، ببینید وقتی که من دستم رو به اراده خودم حرکت میدم، میتونم که این اراده رو، در واقع این حرکت دست رو که اینجا معلوله، به اراده خودم نسبت بدم یا میتونم به نفس خودم نسبت بدم، چون اراده من معلول نفس منه. و اگر قلمی در دست من باشه و اراده کنم که بنویسم، اون حرکتی که دست من روی کاغذ میکنه، یعنی حرکت قلمی که در دست منه و با دست من حرکت میکنه، دقیقا معلول حرکت دست منه. پس اینجا یا انگشتری که در دست من هست، اگر که من دستم رو حرکت بدم، این انگشتر با دست حرکت میکنه، پس حرکت انگشتر معلول حرکت دسته و حرکت دست معلول اراده منه. تا اینجا ما یه مقدار از در واقع نزدیک شدیم به فهم این نمودار. جلسه آینده انشالله بقیه مطلب رو پی میگیریم.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری. نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته های دانش آموزان کشور، کلاس های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
درود به همه شما هموطنان عزیزمون در هر کجای ایران که هستید.
ایران
جغرافیای
مهربانی. به نام خدا. سلام. بدانیم که هیچ اتفاقی بی حکمت نیست. مبادا یک جا نشستن تو را از آنچه شوق دویدنش را داشتی، شوق رسیدنش را داشتی باز دارد. هنوز اتفاقی رخ نداده است که تو را در مرداب ترس فرو برد، که بدان همت تو در دل این روزهای آشوب عالی می شود اگر قدرت سازش امیدها و آرزوهایت را با این خطر پیدا کنی. امضا ایران، جغرافیای مهربانی، رادیو فرهنگ.
چقدر خوبه از فعل‌هایی مثل نمیتونم و نمیدونم استفاده نکنیم، چرا که هر بار که این فعل‌ها رو به زبان میاریم، یه پیام منفی به ضمیر ناخودآگاه خودمون ارسال کردیم که در اون از محدودیت و ناتوانی خودمون حکایت کردیم، در حالی که خیلی از این محدودیت‌ها و ناتوانی‌ها غیر واقعی و زائیده ذهن ماست، ولی با تکرارشون جنبه واقعی پیدا می‌کنن. اگه مطلبی رو مطالعه کردیم ولی موفق به درک کامل اون نشدیم، به جای اینکه با گفتن عبارت نمیتونم اونو بفهمم، یعنی در واقع از ناتوانی‌های خودمون صحبت کردیم، بگیم ارزش یه بار خوندن دوباره رو داره، انگیزه زیادی برای مطالعه پیدا کردیم و به قضاوت خودمون هم افتخار کردیم.
به سر آرم شبها به امید فردا، تا شاید روزی به مراد ما به سهر آوردم، همه شب در هجران آخرین هجران میگیرد پایان.
بعضی از ما آدم ها همه چیز رو در حد اعلا آرزو میکنیم، آرزوی دست نیافتنی، در صورتی که آرزو رو باید به رؤیا تبدیل کرد، یعنی دست یافتنی. در این صورتی که میشه اونو لمسش کرد، برای اون طرح و برنامه ریخت و برای رسیدن به هدف باید باور رسیدن به اون رو داشته باشیم و در صورتی میتونیم این باور رو داشته باشیم که بتونیم اونو تصورش بکنیم. یعنی یه لحظه قبل اینکه ما به هدفمون فکر بکنیم و بخوایم به اون هدف برسیم، یک لحظه بگیم ما به هدف رسیدیم، یعنی تصور بکنیم که به اون هدف رسیدیم. ما این کارو چجوری میتونیم انجام بدیم؟ این کارو میتونیم با برنامه‌ریزی و با گام‌های آهسته و آرام آرام اونو ملموسش کنیم و برای رسیدن به اون گام برداریم. اصلا خاصیت دلچسب زندگی اینه که برای به حقیقت پیوستن رویاهامون تلاش کنیم. البته قبول داریم که این مسیر سختیه، اما برای تحمل اون چارلی چاپلین میگه برای اینکه واقعا بخندی باید بتونی رنج خودت رو باور کنی و با اون بازی کنی. یعنی چی؟ این یعنی انعطاف پذیری، یعنی قبول واقعیت، یعنی خوشبین بودن به آینده، یعنی ما از تمام توان خودمون استفاده بکنیم، یعنی انسانهایی باشیم که جنبه مثبت مسائل رو ببینیم. کسی که مثبت اندیشه میتونه امید به آینده داشته باشه، تلاشش رو تنظیم بکنه.
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی.
غرق سرورم پای سفره بهار، شما را هفت سین سعادت را، نوروز را، خنده ها را، آهنگ بهار را هم پای ما بشنوید در
رادیو نوروز موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
صدا همون صدا بود، صدای شاخه ها و ریشه ها بود.
مبارک باد این جلوه دلگشا، این بهار زیبا.
از 28 اسفند همراه شماییم. در خانه بمانید، نوروز را به خانه های شما می آورید.
عید اومد دوباره، بهاره های بهاره، آخر انتظاره، بهاره های بهاره.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به
زیر آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته های دانش آموزان کشور، کلاس های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه بعدی باشید. صدای ما را از رادیو فرهنگ میشنوید.